همین روش رو ادامه میدادم.
خود انتخاب چی؟
در مورد خود انتخاب ایزی بفرمایید که کارشناس هستم، فنی در موردش صحبت بکنم، ولی من میخوام بگم این نتیجه ساعت‌ها جلسه بررسی کارشناسی و رایزنی های مختلف توسط فدراسیون والیبال هست. اما در خصوص آینده‌اش من اعتقاد دارم همین نحوه که اتفاق افتاد نحوه درستی است. ما باید نظر کارشناسان رو بگیریم، کمیته فنی واقعی تشکیل بشه، نظرات کمیته فنی مسئولیت پذیر در خصوص تصمیماتشون شکل بگیره و در اون جلسه در خصوص آینده والیبال تصمیم بگیره.
من این سوال آخرم برسم. آقای افشار روز صحبت کردیم، گفتن که از قبل انتخابات برنامه‌ریزی شده بود تا شما رئیس فدراسیون از مدت‌ها قبل شده بودید. هم نظر هستید باهاشون؟
حالا اینکه نظر لطف آقای افشار روز انشالله، ولی در خصوص نحوه انتخابات همونطوری که جناب آقای دکتر اسپقیان گفتن جز یکی از قانونمدارترین مجامع است که شکل گرفت. من جا داره تشکر بکنم صمیمانه از همه اعضای محترم مجمع که قانون سرلوحه بود. حتما جناب آقای دکتر مرادی در این عرصه زحمات ارزشمند رو کشیدن. من فکر می‌کنم آقای دکتر اسبقیان معاون محترم وزیر در صحبت‌هاشون خیلی شفاف در خصوص روند برگزاری مجمع و رضایتشون از برگزاری مجمع توضیح دادن، دیگه کفایت میکنه که ما در موردش خیلی توضیح ندیم.
یکی از دلایلی که مردم خیلی والیبال رو دوست داشتن همیشه میزبان بودن اینا در رابطه جهانی بوده. آقای جو برنامه شما هست که در سال آینده میزبان دیگه مدتای والیبال رو دوباره بشه؟
اصلا اعتقاد داریم که میزبانی های بزرگ و میزبانی های خوب کمک میکنه به ایجاد انگیزه در کشور، مخصوصا برای هوادارانمون که خیلی مهمه. حتما تمام تلاشمون اینه که موانعی که سر مسیرمون هست، موانع ساده‌ای هم نیست، انشالله بتونیم تسهیل بکنیم که راه هموار بشه برای گرفتن میزبانی های بزرگ.
جناب آقای دکتر زکی‌زاده عضو هیئت علمی و استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد کرج.
سلام خدمت شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم. برداشت من اینه که با توجه به بررسی‌های انجام شده در ورزش کشورهای پیشرفته، اگر توجه و در واقع نگاه وزارت به پیشبرد و پیشرفت فدراسیون‌های ورزشی باشه، با توجه به موفقیت‌های بین‌المللی، لازم هست که در واقع معاونت ورزش نخبه در وزارت ورزش پایه‌گذاری بشه. این معاونت ورزش نخبه توجه خاصی روی عوامل موفقیت یا عدم موفقیت ورزشکاران به عهده باید بگیره. پوشش یا در واقع پشتیبانی های لازم برای موفقیت ورزشکاران در عرصه بین‌المللی رو باید مورد توجه قرار بگیره. متاسفانه دیده شده که با توجه به بررسی های زیادی که در معاملات های مختلف وزارت انجام شده، برها نتایج به دست آمده بیان کننده عدم رسیدگی به وضعیت ورزشکاران هستش. این مسئله متاسفانه در دیدگاه های مختلف فدای چیزهای دیگه شده. عوامل کمبودها، و ناتوانی فدراسیون ها در واقع مورد توجه قرار نمیگیره. به تبع اون ورزشگاه لطمه میبینه، ضربه میبینه و نمیتونه مسیر درست واقعی ورزش یا در واقع ارتقای اعتبار جهانی خودش رو بهبود ببخشه. لذا بعد از شکست های متوالی خب متاسفانه اینجور ورزشکارا با خاطره بعدی از ورزش جدا میشن. چه سیستم پشتیبانی حمایتی برای ورزشکاران وجود داره؟ اگر بگیم صندوق حمایت ورزشکاران وجود داره که عملا مسیر و در واقع اون کمک ها به سمت سوی چیز دیگه ای رفته. اگر بگیم اسپانسر های وجود داره، خب اسپانسر ها به خود ورزشکار توجهی نمی کنن، به ساختارهای کلانتر مثل فدراسیون ها، مثل وزارت، مثل کمیته المپیک توجه دارن و بخش ناچیزی از این اسپانسر ها به ورزشکار منتقل میشه که میدونیم اون بخش ناچیز تا الان ناکارآمد بوده، یعنی نتونسته حمایت کنه. بعضی از معاملت های وزارت اگر آدم های خبره در اون جا و مکان باشند میدونن وظایفشون، وظیفه اصلشون چی هست، در حالی که این معاملت ها یا این جایگاه ها، تصمیم ها، برنامه ها و حتی بررسی های خودشون در اون راستای کار خودشون انجام نمیدن. به صرف یک گزارش کار تموم میشه، خاتمه پیدا میکنه و چیزی با اون یک آسیب شناسی در ساختار دیده نمیشه. لذا به نظر من برنامه ریزی یا معاملت برنامه ریزی وزارت، معاملت بودجه بندی وزارت یا مالی وزارت، معاملت بازرسی وزارت، همه به عنوان یک شو هستش، همه به عنوان ساختارهای اجرایی هستش که بتونن همکارهای خودشون رو به یه نوعی توجیه کنن، نه اینکه به اون ریشه‌های اصلی آسیب توجه داشته باشن. من بارها مشاهده کردم که ساختار برنامه‌ریزی از فدراسیون‌ها برنامه میخوان. خب وقتی برنامه بهشون ارائه میدین و میگه خب این برنامه قابل اجرا نیست و این کار کرد و اون کار کرد، خب اگر این تصمیمات یا این در واقع این برنامه قبلا تنظیم شده چرا به فدراسیون ها منتقل نمی کنید؟ که دیگه وقت و انرژی ما برای این مسئله. بودجه همینطور، بارها از فدراسیون خواسته شده که آقا مسائل مالیشون رو شفاف منتقل کنن، برای این بودجه شکسته میشه، خرد میشه، کوچیکتر میشه، حتی به یک دهم خواهش پیدا میکنه. خب اگه قرار من از هم اول با یک دهم اون بودجه مورد نیازم برم جلو، چه لزومی داره که اینقدر من تو فرایند تجزیه و تحلیل آماری و بودجه ببرید؟ خب هم اول به من بگه آقا اینقدر سهم فدراسیونه، برو کارتو انجام بده. در حالی که البته اعتقاد من اینه که ای کاش وزاره اصلا کار به این چیزا نداشت، به عنوان یک وزارت دولتی فدراسیون رو اجازه میداد به صورت NGO کار کنن شخصی. اگه فدراسیونی تمام‌مندی خودش رو نشون نداد عوض کنن. وقتی صحبت از فدراسیون‌های دولتی هستش که پوچه باید در اختیارشون قرار داده بشه، توانمندی فدراسیون در جذب مسائل مالی محدوده، همه هم میدونن، اما دولت، وزارت توانمندی بالایی داره که بتونه ارزش‌های در واقع اون بخش و ارزش‌های ورزش رو به سمت و سوی اجتماع، دولت، تصمیم گیرنده ها منتقل کنه و بودجه خودش رو دو برابر، سه برابر، ده برابر کنه.
چند سالی هست که وزن برداری ما از دوران اوجش فاصله گرفته. توی این سالها دل هوادارهای وزن برداری به تک مدال‌ها توی مسابقات جهانی و المپیک و بازی‌های آسیایی خوشه. میر مصطفی جوادی 23 ساله اهل کرجه. اولین مسابقات مهمی که جوادی تو شرکت داشت سال 2019 بود. میر مصطفی جوادی تو وزن 81 کیلوگرم قهرمانی آسیا شرکت کرد و بدون هیچ مدالی و با رتبه ششم مجموع به کارش خاتمه داد. جوادی تو وزن 73 کیلوگرم قهرمانی آسیا سال 2021 فقط تو حرکت یک ضرب برنز آورد. مدالی که توی قهرمانی جهان همون سال تو وزن 81 کیلوگرم هم تکرار شد و علاوه بر اون جوادی مدال برنز مجموع هم کسب کرد. تو مسابقات جهانی سال 2022 کلمبیا مصطفی جوادی که کلی وزن کم کرده بود فقط یه وزنه رو بالای سر برد و از بازی ها اوت شد. جوادی دقیقاً جایی که همه ازش انتظار داشتن بد نتیجه می گرفت و هر وقت کسی روش حساب نمی کرد به مدال های مهمی دست پیدا می کرد. همون سال 2022 جوادی قهرمان وزن 81 کیلوگرم مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی شد. جوادی که وزن کم کردن اذیتش میکرد ترجیح داد خودش رو به وزن 89 کیلو برسونه. اتفاقی که توی قهرمانی آسیای کره جنوبی تو سال 2023 رخ داد و جوادی توی این بازی ها برنز مجموع رو به دست آورد. میر مصطفی جوادی توی بازی های آسیایی هانگژو به یه دسته بالاتر رفت و وزن کم داشتن باعث شد تا نتایجش ناامید کننده به نظر بیاد. اما مسابقات جهانی ریاض عربستان تو سال 2023 اوج شاهکار میر مصطفی جوادی بود. مسابقاتی که جوادی به جای کیانوش رستمی رفته بود و از این نظرم تحت فشار بود. میر مصطفی وزنی اول را انداخت و در پایان حرکت سوم یه ضرب نفر ششم شد. نتیجه‌ای که شاید خیلی ها پیشبینی می کردند. اما جوادی با بلند کردن وزنه 215 کیلوگرم توی دو ضرب هم مدال طلای دو ضرب رو گرفت و هم با مجموع 384 کیلوگرم 17 کیلوگرم رکورد خودش رو ارتقا داد و 4 کیلوگرم بیشتر از آخرین رکورد کیانوش رستمی زد. جوادی در حالی که خودش هم به طلا فکر نمی کرد بالاتر از وزن بردارای مطرح چینی مدال طلای دو ضرب و مجموع رو گرفت و سهمیه المپیک پاریس رو به دست آورد. دو مدال طلایی که تنها مدال‌های خوشرنگ ما از مسابقات ریاض بودند. با این شرایط جوادی امید اول ما توی وزن برداری المپیکه و این بار هم امیدواریم با یه عمل کرده فوق‌العاده دیگه ما رو شگفت زده کنه.
خب شنوندگان عزیز، با 14 برنامه در خدمت شما همراهان خوب و صمیم شبکه رادیو ورزش بودیم. جا داره که یک تشکر بکنم از عزیزانی که در این 14 برنامه ما را همراهی کردند. تشکر میکنم از آقای شهرام جهانشیری، مدیر محترم گروه علوم ورزشی، احمدرضا طاهری تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه، همکاران عزیزم سرکار خانم نگین خواجه نصیر، محمد صالحی، میثم مختاری، احمد فرزی، مجید مرادی و محمد حسین معتمد هاشمی. ممنون از همراهی شما و خدا نگهدار.
ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهمه. در این زمینه دچار غفلت شدیم، خودمون به دست خودمون وحدت ملیمون رو درش اختلال ایجاد میکنیم. همه مون در این غفلت شریک، همه مون وظیفه داریم وحدت ملی را، اتحاد مردم رو، اتحاد مردم و مسعودین رو حفظ کنیم، روز به روز اون رو تربیت کنیم. این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اول بوده است. از روز اول امام بزرگوار یکی از چیزهایی که همیشه روش تکیه میکرد مسئله اتحاد بود. بعضیا با یکدیگر در سر مسائل جناحی، مسائل سیاسی اختلاف پیدا میکردن. امام رضوان الله علیه نهیب میزد به اینها، میگفت هرچی فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. اختلاف فکری، اختلاف سلیقه‌ای، اختلاف سیاسی در یک کشوری امر طبیعی است، اما نفرت پراکنی غیر از این هاست. خب یه نظری شما دارید، یه نظری اون دیگری داره، با همدیگه اینا یکسان نیست، اشکالی هم نداره، اما این موجب نفرت پراکنی نباید بشود. نباید افراد رو متنفر از یک دیگر بکنه، دشمن یک دیگر بکنه. اجازه بده که هر کدامی علیه یک دیگر، علیه اون دیگری به هر وسیله‌ای که ممکنه موجب اهانت و آزار و اینها بشن، احیانا با افترا و دروغ و این چیزا هم همراه بشه، که خب این خیلی مشکله. به نظر من اینها رو رقابت‌های داخلی به جای خودش محفوظ، خب البته در داخل کشور رقابت‌های وجود داره در زمینه مسائل گوناگون سیاسی و غیره، این به جای خود محفوظ، اما همه باید با هم باشن، همراه باشن، توی خانواده ممکنه دو برادر با هم دو سلیقه مختلف داشته باشن، اما برادریشون از بین نمیره. کار به دشنام و دروغ و اهانت و اینا نباید بکشه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو ورزش. امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. عزیزان، به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش داریم نزدیک میشیم. امیدواریم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم از ساعت 14 تا به اکنون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظرها و پیشنهادهای خودتون در خصوص برنامه‌ها رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 لطفاً در میان بگذارید. 3306 هم شماره پیامک رادیو ورزش هست. در این شب‌های عزیز و پربرکت ما رو هم از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. مراقب خودتون باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد. گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد.
پیامم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار.